أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دلیل هفتم بود. عرض کردیم کبرای این دلیل باید اثبات بشه تا این دلیل تمام باشه. کبرا این بود که حکومت اسلامی در مورد تعزیر مرتکبین معاصی و منکرات مسئولیت یا اختیار داره. شاهد و دلیل اول برای اثبات کبرا روایاتی بود که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و مورد اشاره قرار گرفت. گفتیم چگونه این روایاتی که نسبت به گناهان مختلف کوچک و بزرگ در حق الله و حق الناس، حق فردی و اجتماعی وارد شده و عمومیت داره، میتواند دلالت بر کلیت استحقاق مرتکب معاصی نسبت به تعزیر داشته باشه. عرض به حضور شما، علاوه بر علاوه بر این دلیل، یکی دو دلیل دیگر هم می توانیم ذکر بکنیم برای اثبات کبرا. برخی روایات به صورت کلی دلالت بر این می کند که مسئله تعزیر شامل همه گناهانه. یعنی مضمون این روایات این است که تعزیر نسبت به هر معصیتی میتواند صورت بگیره. خب اگر شمول تعزیر نسبت به همه معاصی روشن بشه و ثابت بشه، دیگه این که حکومت نسبت به تعزیر احق از بقیه مردمه یا اساساً حکومت تنها میتواند اقدام به این کار بکنه، اون دیگه امریست روشن و نیازی به اثبات و استدلال نداره. از جمله روایتی که مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده و عرض به حضور شما ان الله اینه، روایت از عرض به حضور شما ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل على كل من تعدى ذلك حدا. خداوند برای هر چیزی یه حد و مرزی قرار داده و برای هر کسی هم که از این حد عبور بکنه یه حدی قرار داده. تقریبا با همین مضمون یه روایت دیگه، این البته در کافی جلد 7 صفحه 174 حدیث 4، و البته عرض کردم چندین روایت هم در همین قسمت با همین مضمون ذکر شده. یه روایت دیگری هم عرض کردم، حالا تقریبا همین تعبیر توشه با یه مقداری اضافه، و اون این که ان الله تبارک و تعالی لم يدع شيئا يحتاج اليه الامه الا انزله في كتابه و بينه للرسوله و جعل لكل شيء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه و جعل على من تعدى ذلك الحد حدا. اینم در کافی جلد 1 صفحه 59 حدیث 2 ذکر شده. مضمون و مفاد این روایات تقریبا این است که خداوند تبارک و تعالی برای هر چیزی یک مرز و حد و چارچوبی قرار داده و برای هر کسی که از این چارچوب ها عبور بکنه کیفر و مجازاتی مقرر کرده است. حالا چجوری به این روایات ما استدلال میکنیم؟ ببینید، و همون بیانی که گفتیم که بالاخره وقتی برای تجاوز از هر چه که خداوند مقرر کرده خدای حدی قرار داده. فقط باید اینجا توجه کرد که تعبیر جعل لكل شيء حدا در واقع باید شامل گناهان و معاصی هم بشه، یعنی اطلاق حد بر واجبات و محرمات به نوعی اثبات بشه. این از آیات و روایات متعدد به نوعی قابل استفاده است. در یه مواردی در خود قرآن که یک حکم شرعی الزامی بیان شده، تعبیر تلک حدود الله به کار رفته. در مثلا مورد احکام ارث سوره نساء آیه 11 تا 14، در مورد احکام صوم سوره بقره آیه 187، درباره طلاق سوره طلاق آیه 1. اینا یه حکم شرعی الزامی بیان شده و به اونها حد اطلاق گردیده. این تلک حدود الله عرض به حضور شما مبین این مطلبه. تلک حدود الله یعنی اینها چارچوب های خدا، قوانین خدا، مقررات خدا هستند. تو روایات هم ما نظیر این رو زیاد داریم که بر برخی از احکام شرعی عنوان حد اطلاق شده. خب پس از این جهت مشکلی نیست که جعل لکل شیء حدن، برای هر چیزی یه حدی و چارچوبی قرار داده. این کل شیء شامل واجبات و محرمات هم می شود، اینکه برای اینها یک حدی قرار داده، یعنی یه چارچوبی برای کارهای انسان قرار داده. اون وقت میگه هر کسی از این عبور بکنه در انتظار عقوبت و کیفر باش. خب حالا این حد دوم که من تعدا ذلک الحد حدن، این حد دوم هم یعنی مجازات، نه حد اصطلاحی. دقت فرمودید؟ میگه خب ظاهر این آیه اینه، ظاهر این روایات، هر کسی مرتکب معصیت بشه یا مرتکب به اصطلاح ترک واجب بشه که اونم معصیت خودش، این یعنی از حدود الهی تجاوز کرده، از چارچوبها عبور کرده و خداوند برای اون حد و مجازات قرار داده. حالا اینجا یکی دوتا اشکال نسبت به این دلیل که در واقع دلیل دوم برای اثبات کبراست مطرح شده. که مناسبه به این اشکالات توجه شد. یه اشکالی که بعضی از بزرگان اینجا کردند، از جمله مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، این است که این روایت قابل استدلال نیست. البته در یک مقام دیگری ایشون فرموده، ایشون میگه این روایت مجمله. جامع المدارک جلد 7 صفحه 98. حالا اجمال روایت شاید از باب کل شیئن است که فرموده و جعل لکل شیئن حدن. خب این کل شیئن یعنی چی؟ این خیلی روشن ازش نمیتوانیم استفاده بکنیم که مثلا همه افعال و کارهای انسان، چه افعالی که دارای حکم الزامیه چه افعالی که دارای حکم الزامی نیست. چون اگر بخوایم بگیم همه افعال انسان دارای حدیه و کسی که از این حد عبور بکنه خدا مجازات و کیفر مقرر کرده، خب این اولا لازمش اینه که حتی اگر انسان از مکروهات هم عبور بکنه کیفر در انتظارش باشه، در حالی که قطعا اینجور نیست. به علاوه ما می‌بینیم بعضی از گناهان هیچ کیفری برایش ذکر نشده. مثلا فرض بفهمید نگاه به نامحرم، کیفری براش معین نشده. پس نقض داره این که لکل شیئن، عرض به حضور شما معلوم نیست چیه. احتمال این که همه افعال رو در بر بگیره هست، احتمال این که همه افعال هم نباشه با توجه به این نقضهایی که وجود داره اینم هست. خب بنابراین باید بگیم این مقصود بالاخره یه گناهان خاصیه. اون گناهان چیه؟ اون گناهانی است که حد دارد. اون گناهانی است که حد درش عرض به حضور شما مقرر شده. گناهان مثلا خاصی که لذا کلیت این کبرا و به خصوص شمولش نسبت به مسئله بیهجابی زیر سوال میره، به دلیل اجمالی که در این روایت هست و به دلیل برخی احتمالاتی که در این روایت وجود داره، واقعا نمیشه برخی از این احتمالات رو بر دیگری ترجیح داد. لذا از اونجا که این روایت مجمل قابل استدلال نیست، حالا این توضیح و تقریر بود که اینجا عرض کردم. این اشکال به نظر میرسه واقعا وارد نیست. دقت بکنید ببینید، اولا منظور از این دو حد در این روایت حتما یکی نمیتونه باشه. این که ما بگیم جعل لکل شیء حدا، یعنی خداوند برای هر چیزی یه حدی قرار داده، یه مجازاتی قرار داده و برای کسی که از این عبور بکنه هم یک حد و مجازاتی قرار داده، خب این جمله نادرسته. چون مثل اینمونه که گفته بشه هر چیزی که خدا براش حد داده، حد قرار داده، اگر اون کار رو انجام بده خدا حد براش قرار داده. این در حقیقت مطلبی نیست که بخواد از ناحیه امام در مقام بیان یک حکم شرعی ذکر بشه، اصلا منظور این نیست. این که مثلا امام فرموده باشد جعل من علامن تعدا ذلک الحد حدن، این بهترین دلیل و شاهده بر این که نمیتونه این دو حد در اینجا به یک معنا باشه. چون میشه مثل یه قضیه به شرط محمول، که این صحیح نیست که خداوند تبارک و تعالی مثلا یا امام معصوم این چنین سخن بگه. بنابراین باید بگیم منظور از حد اینجا در ابتدای روایت با حد در انتهای روایت فرق داره. حالا اینجا سه بار کلمه حد به کار رفته دیگه، جعل لکل شیء حدن و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا. اون حد اول به معنای لغوی و همون چارچوب و مرز و حریمه. الحد دوم هم به همین معنای لغوی است، یعنی همون مرز و چارچوب و حریم. اما حدن به معنای اصطلاحی خودشه، همون حدی که در مقابل به اصطلاح برخی کارها به عنوان مجازات و کیفر در نظر گرفته شده. طبیعتاً این حد شامل تعذیر هم میشه، لذا اشکال نشه که حالا چرا نگفته تعذیر. این حد یعنی مجازات و کیفر، منتها گاهی مقدار مجازات توسط خود خداوند بیان شده، یه وقت مقدار مجازات توسط خداوند بیان نشده بلکه امرش به دست حاکم سپرده شده که اون مقدار مجازات را معلوم بکنه. بنابراین اگر بخواد یه معنای صحیح و قابل قبولی از این روایت به دست بیاد، باید عرض بکنیم که حد در این روایت تارتن در معنای لغوی استعمال شده و اخرى در معنای حالا اصطلاحی یا معنایی که به اصطلاح این معنا نزدیک، یعنی اصل مجازات و کیفر. پس اشکال اول به نظر میرسه نسبت به این روایت وارد نیست، اجمال و ابهامی در این روایت وجود نداره و اونچه که برخی فرموده اند قابل پاسخ دادن است. یه اشکال دیگر اینجا قابل ذکره اینه که خب اگر شما میگید برای بیهجابی رو مصداق این روایت بدونید، این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که بگیم خداوند برای بیهجابی هم حد قرار داده، در حالی که خدا برای بیهجابی حدی قرار نداده، اختیارش رو سپرده دست حاکم. خب این هم با توجه به اون مطلبی که گفتیم پاسخش روشنه. اینجا در واقع میخواد بگه هر معصیت و هر کاری استحقاق کیفر به دنبالش ثابت میشه و خداوند حق دارد به خاطر نافرمانی عقوبت بکنه بنده اش را. اما به هر حال مقدار اون رو باید امام تعیین بکنه، حاکم اسلامی تعیین کنه. لذا اگر گفته می شود و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدن، اینجا اصل مجازات و کیفر دادن مد نظره، هرچند مقدارش رو باید امام تعیین بکنه. بالاخره اگر مسئله تعذیر مطرح میشه، فقط به عنوان مقدار مجازات مورد نظر است که باید امام و حاکم اسلامی اون رو تعیین بکنه. این هم عرض بزرگ شما دلیل دوم. دلیل سوم، دقت بفرمایید، تعلیل یا اطلاق برخی روایات در باب تعذیره. ببینید فرق دلیل سوم با دلیل دوم با دلیل اول کاملا معلوم باشه ها. در دلیل اول ما با استقراء روایات و اینکه در مواردی تعذیر برای گناهان و معصیت ها با اون همه تنوع ثابت شده، نتیجه بگیریم پس همه معاصی مستوجب تعذیرند. اینو عرض کردیم. در دلیل دوم به ظهور برخی از روایات به نحو کلی استناد میشه، مبنی بر این که این روایات دلالت میکنند بر عرض به حضور شما این که هر معصیتی مستلزم تعذیره. یعنی حکومت میتواند نسبت به همه گناهان تعذیر داشته باشه. در دلیل سوم برای اثبات کبرا میایم سراغ اطلاق روایات یا عرض به حضور شما تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده. ببینید تو برخی از روایاتی که بحث تعذیر مطرح شده، علت هم بیان شده. مثلا یک کسی تعذیر شده، علتش این دانسته شده که اینها حرام های خدا را حلال و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کردند، و اگر اینها رها بشوند این مستلزم فساد اونهاست، و برای اینکه گرفتار اون فساد نشن باید مجازات بشن. مثلا ببینید در یه روایتی این چنین وارد شده که امام علیه السلام فرموده اما رجلون کانت منه زله فانی معذره، هر کسی که یک لغزشی از او سر بزند من مؤذر و کیفر دهنده او هستم. یعنی هر گناهی مجازاتی داره، مجازاتش هم دست خود امامه، من او رو تعذیر میکنم. یعنی این مسئله تعذیر نسبت به کل زلتن، هر لغزشی اینجا ذکر شده. وسائل جلد 28 صفحه 110 حدیث 28. خب این به اصطلاح عمومیتش کاملا میتواند این مطلب رو، و تو همین روایت ببینید در تعلیل برای تعذیر میفرماد لأنه یستحل الحرمات کلها ولو ترک الناس ذلک لفسدوا. یه این آقا تعذیر شد برای اینکه همه حرمت های الهی رو حلال دانسته بود، حلال را حرام را حلال کرده بود، و اگر مردم نسبت به این امور رها بشند هر آینه فاسد میشن. بنابراین در برخی روایات به صورت کلی و همراه با تعلیل مسئله تعذیر ذکر شده که اون تعلیل و اطلاقی که در این روایات هست قطعا نسبت به بی‌حجابی شمولیت و عمومیت پیدا میکنه. حالا این روایات، مخصوصا این روایت عرض به حضور شما، از محمد ابن مسلمه و هرچند به صورت مزمره هم آمده ولی مشکلی در اعتبار سند این روایت وجود نداره. خب این سه تا دلیل در مورد اثبات کبرا. حالا یه سری اشکالاتی نسبت به این دلیل ذکر شده، یعنی به خصوص تعذیر، که نه این روایات دلالت بر کلیت تعذیر نسبت به هر گناهی نمیکنه. یعنی کبرا ثابت نیست، کلیت کبرا مخدوشه، و اگر کلیت کبرا مخدوش بشه دیگه به درد استدلال نمیخوره. یه دو سه تا اشکال نسبتاً مهمتر اینجا در مورد تعذیر مطرح شده که حالا باید ببینیم آیا این اشکالات اینجا وارده یا نه. خب یکی از اشکالاتی که در باب تعذیر وارد شده، به خصوص حالا این در این دلیل سوم، این که این روایت اولا در مقام تعلیل این چنین آورده لأنه یستحل الحرمات کلها ولو ترک الناس ذلک لفسدوا. این آقا میگه مستحل همه حرمت هاست و اگر مردم نسبت به این رفتار رها بشن فاسد میشن. خب این فرق میکنه به این که ما بگیم یک کسی مثلا به واسطه این که یک گناهی از او سرزده تعذیر بشه. مستحل حرمات بودن کجا و مرتکب حرام شدن کجا؟ این روایت دلیل تعذیر را این قرار داده، یعنی که انه عرض به حضور شما به صرف ارتکاب گناه نمیشه کسی رو تعذیر کرد. این یه اشکاله. ببینید پاسخ این اشکال این است که تعلیل این روایت، تعلیلی که در این روایت آمده، این مسئله مستحل الحرمات نیست. تعلیل اون جمله آخریست، ولو ترک الناس ذلک لفسدوا، اگر مردم رها بشوند، اگر مردم در این امور رها بشن فاسد میشن. یعنی بالاخره هی جرأتشون بر ارتکاب این امور بیشتر میشه و قبائح را به راحتی مرتکب میشن. پس کأنه علت و فلسفه، حالا علت هم میگیم به معنای مسامحیش، فلسفه ترک، فلسفه تعذیر این است که جلوی فساد و شیوع اون گرفته بشه. این شامل بدحجاب، بیحجابی هم میشه. خب اگر بیحجابی به عنوان یک عمل غیر جائز و حرام رها بشه، لفسدو، این رها شدن که موجب و مستلزم فساده هم مال یک گناه خاص نیست، کلی دارد میفرماد که انه پیشگیری از گناه و از بین بردن زمینه های گناه، این به عنوان یک کاریست که بر مبنای اون کار حاکم یه سری کارهایی رو میتونه انجام بده، بر این مبنا میتونه یک اقداماتی داشته باشه. مسئله پیشگیری از فساد یه امریست که بالاخره حتما جزء مسئولیت های حاکم اسلامی هست و نمیتوانیم این رو اختصاص بدیم به بعضی از گناهان. این عرض به حضور شما یه اشکال. اشکال دیگری که باز اینجا مطرح میشه این است که خب حالا برفرض این روایات، حالا این دلیل دوم یا سوم، بالاخره دلیل دومی که گفتیم، این روایات نهایتش این است که تعذیر را نسبت به بعضی از گناهان ثابت می کند، نه همه گناهان. خب این بعضی از گناهان که حالا در روایات مختلف ازش یاد شده، این بعض معلومه، اما اینکه ما بخوایم از اینها القاء خصوصیت بکنیم و این رو شامل غیر این موارد منصوص بکنیم، ما دلیلی نداریم. بالاخره ملاک ما برای القاء خصوصیت چیه؟ چرا القاء خصوصیت بکنیم؟ یا آیا واقعا میتونیم به نحو قطعی تنقیح منات بکنیم و این حکم را شامل همه موارد ارتکاب معصیت بدانیم؟ این مشکله. حالا این اشکال رو ما قبلا پاسخ دادیم، گفتیم که چگونه با استقراء روایات مختلف در ابواب مختلف و در موضوعات مختلف انسان اطمینان پیدا می کند به این که بین این حکم و موضوع مناسبتی بوده و این مناسبت رو یافته و نتیجه گرفته که به طور کلی همه معصیت ها و گناهان باید این چنین باشه. این اختیار برای امام نسبت به همه معصیت ها ثابته، لذا نه مشکلی در القای خصوصیت وجود داره، نه مانعی بر سر راه قرینه مناسبت و حکم و موضوع، و نه خدشه ای نسبت به اصطلاح اون اطمینانی که از این طریق حاصل میشه. این اطمینان قابل اخذه و اعتبارش را هم میتوانیم بالاخره از راه عرف ثابت بکنیم. میگیم بالاخره این مثل قطعه و همونطور که قطع اعتبار داره، این هم اعتبار داره. این هم یه اشکال. حالا یکی دو تا اشکال دیگه هم هست که اونا رو هم باز ذکر میکنیم. انشاءالله از این دلیل خلاص میشیم به امید خدا. الحمدلله رب العالمین.